نارنجی 55، ششم بهمن 1392. سلام، به رادیو گیک شماره 35 خوش اومدین. داشمشتی ترین شماره‌ای که تا به حال هر رادیوی مرتبط با تکنولوژی داشته. این رادیو با مرام‌ترین رادیویی تو تمام خاورمیانه و غرب آفریقا در حین ضبط میشه که آقای روحانی در داووس داره با ام الخبائث، مجانین، شیاطین و بقیه دوستای اقتصاد و جهانی گپ و گفت میزنه و توضیح میده که درهای همه ما، من و شما، به روی اونها بازه. و همزمان بچهای خوب وبلاگ نویس نارنجی برای 55مین روز در زندان هستند به اتهام ارتباط با بیگانه. این رادیو داشمشتی ترین شماره رادیو گیک، نه برای اینکه اگر خود داشا کل بود الان یه کاری کرده بود، بلکه برای اینکه آهنگ‌های مشتی میذاره. با رادیو گیک باشین که می‌خوایم دنیا رو نجات بدیم. اینم بگم که اولین باریه که تقریبا داریم دو هفته یه بار روی پلن پیش میریم و امیدوارم بتونیم این کارو ادامه بدیم. اولین خبرمون میلیاردر رومانیاییه که اوپن بی اس دی رو نجات میده. اوپن بی اس دی که ترکیب کرنل بی اس دی و یه سری برنامه های اوپن، در واقع سعی کرد در مقابل فری بی اس دی اوپن بی اس دی رو داریم، دو هفته قبل اعلام کرد که اگر منابع مالیش تامین نشه مجبور خواهد بود پروژه رو متوقف کنه. همه رو تو شوک فرو برد. اوپن بی اس دی بسیار محبوبه. اکثر سرورهای ما فری بی اس دی هستن، ولی اوپن بی اس دی تلاش میکرد رو اوپن بودن تاکید داشته باشه. اعلام کرد که اگر نتونه منابع مالی مورد نیاز چرخش سازمانی به اون عظمت رو تامین کنه تعطیل میکنه. به اون عظمت تقریبا همه توش داوطلبی کار میکنن، پس فقط 25,000 دلار لازم داشت. چند ساعت طول کشید. یوزری به اسم میرک پاپسکیو توی IRC نوشت برای حل مشکل اوپن بی اس تی باید با کی تماس بگیرم. جواب گرفت با تئو. ایمیلش چیه؟ فلان فلان از فلان فلان. اوکی. و مشکل 20,000 دلار کم بوده بودجه اوپن بی اس تی برای امسال حل شد. بنگ. طرف یکی از پولدارهایی بود که اخیراً به دنیا اومدن. پولدارهای بیت کوین. در واقع یه میلیاردر رومانیایی. در حالی که هر بیت کوین الان در این لحظه حدود 800 دلاره و خب بالا پایین میره، میرسه بالای 1,000 دلار، همه خوشحال میشن، این آدم فقط با دادن 20 تا بیت کوین مشکل این توزیع پرخاطره و فوق‌العاده رو حل کرده. درسش برای ما اینه که توی IRC باشیم. همه این اتفاقات توی IRC افتاده. مولتی میلیاردرها هم در IRC هستن و در این حال درسش برای ما اینه که به جای اینکه بریم شماره ویژه رادیو گیک برای بیت کوین بدیم، بریم 4 تا بیت کوین ماین کنیم که الان 4,000 دلار پول داشته باشیم. میریم خبر بعدی. جاوا دلیل 91% حملات. من نمیگم، سیسکو میگه. گزارش سالانه سیسکو میگه که جاوای شرکت اوراکل یکی از منابع بزرگ ناامنی دیجیتال در دنیاست. گزارش 2004 سیسکو مدعی شده که 91% تمام مشکلات امنیتی که در جهان پیش اومدن با جاوا مرتبط بودن. 91%، خیلی عدد عظیمیه. این گزارش رو سیسکو بعد از خرید شرکت سورس فایر ولنرابیلیتی ریسرچ تیم یا VRT منتشر کرده. 2.5 میلیارد دلار این شرکت رو خرید، اطلاعاتش رو به دست آورد و این گزارش رو منتشر کرد. جالبه که این گزارش علاوه بر اشاره به عدد عجیب 91%، میگه که با وجودی که خیلی از حملات با زیرو دی ها انجام شدن و در واقع یعنی حمله هایی که همون روز کشف شدن توسط هکرها، همه نمیدونستنشون، به اینا میگیم زیرو دی هک یا زیرو دی کرک. الان کرک فتوشاپ رو شما همتون دارید، امیدوارم که نداشته باشین، فتوشاپ نداشته باشین، از گیمپ استفاده کنین، ولی خب اکثرا دارین. ولی اگر همون روز که فتوشاپ منتشر میشه، اولین روزی که کرکش منتشر شده، به اون میگن زیرو دی. بسیار ارزشمنده. تو هک زیرو دی خیلی مهمه، چون هنوز پچ نشده. یعنی شما یه سیستم کاملا آپدیت رو هم با مشکل امنیتی زیرو دی میتونین بهش نفوذ کنین. روز صفر. میگه که با وجودی که خیلی از حملات با زیرو دی ها انجام شدن، ولی بسیاری از اونها هم با استفاده از مشکلات امنیتی شناخته شده توی جاواهایی بودن که مدیرهای سیستم زحمت آپدیت کردنشون رو نکشیده بودن. گزارش های HP و کسپرسکی موضوع مشابهی رو اعلام میکنن. سخنگوی این تحقیق گفته که 2013 سال غم‌انگیزی برای دنیای امنیت بوده و اگر به جریانات نگاه کنیم، بیشترین چیزی که یاد میگیریم اینه که اگه بهترین ابزارها رو هم داشته باشیم، بدون داشتن نیروی انسانی متخصص کارمون بسیار سخت خواهد بود. به این ضرب کلید گوش بدین. نوشتم apt-get update, apt-get upgrade. دوشو بزنین و جلوی 91% حملات رو بگیرین. کم شدن 35,000 شغل برای مهندسین برق. بله دیگه، آخر سال میلادی بوده، همه رفتن به کار آمار. این یکی میگه برخلاف این روند که اصولا الکترونیک داره دنیا رو برمی‌داره، در سال گذشته 35,000 شغل از مشاغل مهندسی برق تو آمریکا کم شده و میزان بیکاری بین مهندس‌های برق از 2012 تا الان از 3.4% رسیده به 4.8%. بر اساس آمار دپارتمان کار آمریکا، 300,000 مهندس برق اونجا کار میکنن، در حالی که بنا به گزارش آمار IEEE USA امسال توی آمریکا 385,000 تا مهندس برق داشتیم. رون هیرا که پروفسور سیاست‌گذاری های عمومی در مؤسسه روچستره یا روچستره نمیدونم، میگه یادداشت رو سکردم فقط ترجمه کردم، مهندسی برق قلب تپنده اختراعات و تکنولوژی های ماست، ولی مثل همه صنایع آمریکا این حوزه هم تحت تاثیر جهانی سازی و آفشورینگ قرار گرفته. آفشورینگ یعنی فرستادن به یک بندر دیگه، کاراتون رو بفرستین اون بره آب. آمار فقط این نیست. از اون طرف رشد بزرگترین بخش آیتی آمریکا یعنی برنامه نویسی و توسعه نرم افزار فقط 1.75% رشد داشته. 1.75% رشد داشته و الان به 1.1 میلیون رسیده. یعنی امسال آمریکا فقط 19,000 نفر توسعه چیه نرم افزار اضافه کرده و بیکاری تو این گروه 2.7. میتونم یادم باشه اینو بفرستم برای اخبار ساعت 9 که اعلام کنه آمریکا چطوری در حال فروپاشی و بدبخت شدنه. میریم خبر بعدی. فدرا 21 بدون اسم خواهد بود. فدرا جز توضیح های محبوب منه. لبه مرز حرکت میکنه، در نتیجه همیشه انواع مشکلات رو داره، چون در واقع چیز کشف میکنه. حرفه‌ای ها میدونن که فدرا زیر شاخه رد هت نیست، بلکه رد هت زیر شاخه فدراست و معمولا رد هت که شرکت پشت فدراست، سالی 2 اسم باحال برای لینوکسش انتخاب میکرده. البته رد هت که نه، مردم پیشنهاد میدادن، بعد رأی گیری میشده و یه اسم انتخاب میشده. قواعد هم در همین حد ساده بوده که اسم باید با اسم سال قبل یه ربط داشته باشه. اما سال 2014 وضع کاملا فرق خواهد کرد. اما نگران نباشین، ریلکس باشین. جامعه لینوکس فدرا در دهمین سالگرد جمع شدنش توافق کرده که برای سال 2014 فدرا رو یک قدم به پیش ببره، در واقع این پروژه رو متحول کنه و تغییراتی که اعلام کرده، یکیش اینه که فدرا 21 برخلاف سیستم گذشته در اوایل بهار منتشر نمیشه و طرفدارها برای گرفتن اون باید تا آگوست 2014 منتظر بمونن. آگوست ماه قبل از سپتامبر، خیلی زایاست. ما در 40 سالگی هم که با یه خارجی برخورد کنیم بپرسه شما متولد چه ماهی هستین، باید بگیم ببخشید باید پاسپورتمو ببینم. خوشبختانه اون خبائث 11 سپتامبر رو داشتن، در شما مطمئنیم که 1 سپتامبر اوایل مهره. آگوست ماه قبل از سپتامبر، پس میشه اوایل شهریور. یه بحث دیگه هم که مطرح کردم بحث نامگذاریه. بعد از اون اسم مزخرف آبروبر معجزه سوسیس برای فدرا 17، و گاو کروی برای فدورای 18 اسامی خیلی خوبی رو انتخاب کردن، از جمله گربه شرودینگر برای 19 و بعدن هایزنبرگ برای فدورای 20. اما اعلام شده فدورای 21 دیگه اسمی نخواهد داشت. اگه یکنم با گربه شرودینگر آشنا نیستین، یه نظریه فیزیک کوانتومیه که میگه شما اگه یه گربه رو بذارین توی جعبه و یه گاز سمی تو اون جعبه باشه که احتمال 50% باشه که اون گاز سمی آزاد بشه و گربه رو بکشه، تو اون لحظه ای که مشاهده نمی کنین اینجوری نیست که گربه یا مرده است یا زنده است. از نظر مکانیک کوانتوم اون گربه 50% زنده و 50% مرده است. مشاهده شماست که باعث میشه اون گربه بمیره یا زنده بشه. بحث جالبیه. به هر حال اسم خیلی خوبی بوده و بعدش هم خب هایزنبرگ گذاشتیم که این روزها مده، ولی الان اعلام کردن فدورای 21 بدون اسم خواهد بود. در واقع گفتن اسمش نول خواهد بود. برای برنامه نویسا بگم، نه اینکه یه استرینگ نول، اصولا اسم نخواهد داشت. مثل همیشه منتظر میشیم ببینیم این توضیح جدید فوق‌العاده و جذاب چی برامون خواهد داشت. تا آگوست ولی کیه که صبر کنه. من که بیخیال میشم، فعلا رفتم روی مانجارو. هنوز دارین اسم میفرستین؟ ای خزای قدیمی. امسال برای اولین بار تو تاریخ تعداد اسمس های فرستاده شده از پارسال نسبت به امسال توی کشور انگلستان، خواص انگلستان، مجموعه انگلستان یا هر چی کاهش پیدا کرده. این نتایج آمار سالانه یه مؤسسه تحقیقاتی در این مورده که اضافه میکنه پارسال تعداد اسمس های فرستاده شده 7 میلیارد تا کمتر از سال قبل بوده. 7 میلیارد تا کمتر از سال قبل بوده. یعنی 7 میلیون نفر نفری 1000 تا اسمس کمتر فرستادن. یعنی 7 میلیون نفر نفری روزی 3 تا اسمس کمتر فرستادن. این شرکت پیشبینی میکنه که انگلستانی ها، یه چیزی بین انگلیسی ها و انگلستانی هاست، تو سال 2014 تقریبا 300 میلیارد اسمس بفرستن. منطقا شما هم اصلا تعجب نکنین. اگه تو کشورهای اطرافتون کسی که از اسمس میلیارد داره وایبر رو قطع کنه، سراغ ویچت بره یا هرچی. جنگ با تکنولوژی همیشه سخت بوده و شعارش هم که معلومه. کسی نمیاد بگه آقا پولم کم شده بیا اینو فیلتر کنیم. چه شعاری بهتر از وا اسلاما، وا مصیبتا، وا اخلاقا. آقا ببندین این چیزهایی که در رقابت با اسمس هستن رو. این دروبر اگر دفعه بعد دیدین یه مسنجر فیلتر شده، به این فکر کنین که 7 میلیارد مسیج کمتر فرستاده شده توی انگلیس. حالا که از جوانها گفتیم، اینم بگم که 3 سال قبل توی 2011 فیسبوک آمار دموگرافیکش رو معرفی کرد. دموگرافی به اون تیکه ای از آمار میگیم که جمعیت رو نشون میده. مثلا آدم ها چند سالشونه، جنسیتشون چیه، سوادشون چیه. اگه شما دارین یه تحقیق اجتماعی میکنین که مثلا عقلانیت رو میسنجه در مقابل اعتقادات دینی، در مقابل تحصیلات یا هرچی، یه بخش دموگرافی هم دارین. تو همه تحقیقات دیدین شما چند سالتونه؟ حالا ممکنه بپرسه درآمدتون چقدره و اینا طبقتون رو مشخص کنه، ممکنه بپرسه جنسیتتون چیه، اینجور چیزهای عمومی جمعیت شناسی. این آمار فیسبوک حاوی جنسیت، مکان زندگی، تحصیلات، سن و چیزهای دیگه. حالا تو 2014 این آمار دوباره منتشر شده و اگه مقایسهش کنیم با آمار 2011، عظیمترین چیزی که به نظر میرسه اینه: تعداد جمعیت 13 تا 17 ساله فیسبوک نسبت به 3 سال قبل 25% کم شده. یعنی 1/4 جوونا از فیسبوک رفتن. معنیش اینه که تینیجرها دیگه به فیسبوک نمیان. در مقابل تعداد 55 سال به بالاها، مطمئنم اکثر شما فکر میکنین که من به 55 سال رسیدم خودمو میکشم، واقعیت اینه که 20 سال دیگه من میرسم. تعداد 55 سال به بالاها 80% زیاد شدن. از ما گفتم بود فیسبوک دیگه کول نیست و اگر میخواییم مثل اون بابایی توی آمریکن پای کول به نظر برسین، سریع برین سراغ چیزایی مثل اسنپ‌چت که توی فکر میکنم 2 سال جمعیت جوونها توی 3 برابر شده. والا آخر اخبار هستیم، خبر نیست، ولی یه خاطره بگم. من دارم سعی میکنم یه ماشین بخرم و بیشترین جمله‌ای که شما ممکنه در پلیس الکترونیک، پلیس به علاوه 10، دولت دیجیتال، ماشین فروشی از راه اینترنت و غیره بشنوین چیه؟ آقا ببخشید الان سایت قطعه، هر وقت وصل شد بهتون خبر میدیم. صبح 2 ساعت نشستیم توی صف سایپا پارس خودرو، بلکه تن سایت وصل بشه بتونن ثبت نام دیجیتال بکنن. برای اینکه دلیلش این بود که از اینترنت اگه می‌خریدم باید اون کاغذ پرینت شدم رو که پول دادم می‌بردم نمایندگی دوباره فیزیکی نشون می‌دادم، پرونده تشکیل می‌دادم. در واقع هیچ فایده‌ای نداشت. من گفتم برو نمایندگی یه ذره همون کارا دقیق خودت می‌کنی. الان رسیدیم به اینجا که چون سیستم امروز وصل نشده بود، باز نشده بود به اصطلاح، من باید برم فردا حوالمو تحویل بگیرم، ببرم بانک پارسیان که بانک خودمه، چک رمزدار بگیرم به نام بانک ملت، حواله رو ببرم بانک ملت تحویل بدم، پول بریزم به حسابشون، بیارم دوباره توی نمایندگی فروش سایپا بهشون نشون بدم که من پول ریختم. ایده من این بود که میرم اونجا میگم سلام من یه دونه الوت میخوام، کارت میکشم. ظاهرا اینجوری نیست. منتظر میشیم سیستم باز بشه، بعد میریم در اعماق. کمربند رو ببندین، نفس‌ها رو حبس کنین. بسیار عمیق خواهیم شد. kim.com سرویس موزیک خودش رو با آلبوم خودش افتتاح کرده. kim.com از اون آدمای باحال عصر ماست، یه آدم خیلی چاق، خیلی گنده، با اعتماد به نفس عجیب که کارهای عجیبی میکنه. سرمایه گذاره، کارآفرینه به قول واکلاسا، جنگجوه، قهرمان آورنده اینترنت، مبارز کپی رایت و خب نمیدونم چی کار است. حتی کسیه که گفته تو کشوری که من زندگی میکنم در اصل آلمانی بوده، بعد اسمشو عوض میکنه به اسم kim.com. kim.com واقعا اسم رسمیشه. میره توی نیوزلند زندگی میکنه و بعد نظر میده که تو کشوری که من زندگی میکنم متاسفانه ارتباطش با اینترنت درست نیست. من خودم یک کابل از زیر اقیانوس میکشم، اینترنت این کشور رو درست میکنم و به مردم فری اینترنت میدم. بعدش فکر میکنم رپید شیر رو داشت، یکی از این سایت های اشتراک اینترنت خیلی خوب رو داشت. الان box.net رو داره. پلیس حمله کرد به خونش، تو خونش تانک داشت، کرگدن داشت و کلی داستان دیگه، هلیکوپتر شخصیش داشت و کلی داستان های پیچیده. امروز آلبومی منتشر کرده به اسم Good Time، خودش توش نقش اجرا میکنه و دیدگاه های ضد مؤسساتی خودش رو مطرح میکنه. ضد مؤسساتی منظورمون ضد اینستیتویشنه، مثل دیدگاه های آنارشیستیک. توی آهنگش میخونه من دنبال کچلوار پوشیدن نیستم، من دنبال این نیستم که تا لحظه مرگم کار کنم، من دنبال اداره رفتن صبح تا شب نیستم، من فقط و فقط میخوام زندگیمو بکنم. نکته مهمتر از موسیقیش اینه که این آلبوم منتشر کرده رو سایتی به اسم بابوم ببخشید. قراره در طول سال آینده واقعا فعال بشه و موزیک بفروشه و kim.com اینطوری یه انگولک هم به بقیه کرده، مثل آیتونز. نکته هم اینه که خبر kim.com باید بریم در اعماق، چون کسی که واقعا داره دنیای نمیدونم قوانین، دنیای دولت‌ها، دنیای شرکت‌های بزرگ و این چیزا رو هک میکنه. شرکت قبلی خیلی بزرگش رو الان متأسفانه دقیقاً تو ذهنم نیستش که رپید شیر بود یا یه چنین چیزی، از این فایل شیرینگ‌های خیلی بزرگ و مشهور بود، اون رو بستن به این جرم که مردم دارن روی این چیزهای غیرقانونی شیر میکنن. بحث حقوقیش اینه که اوکی، من بسته رو راه انداختم، من کار غیرقانونی نکردم. اگر من یه سیستم وبلاگ نویسی نوشتم و یکی توش یه چیزی می‌نویسه که غیر قانونیه، بعد برین اونو دستگیر کنین. توضیح بدم، نوشتن هیچ چیزی نباید غیر قانونی باشه، انجام کارهاست که غیر قانونیه، ولی برین اونو دستگیر کنین. اگه نقض کپی رایت غیر قانونیه، کسی که فایل ناقض کپی رایت رو آپلود کرده برین دستگیر کنین، نه من که سرویس رو انداختم. بعد kim.com box.net رو نوشت یا راه اندازی کرد که توش همه چیز اینکریپت شده است، لینک های یونیک میده، حتی کلید ها توی یو آر ال ها میان و در نتیجه حد نه پلیس نه خود شخص kim.com نمیتونه اینو باز کنه. از این نظر kim.com آدم مهمی تو جهانه و جاش ته 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 در اعماقه. خبر دوممون ATM ها هستن و مشکل ویندوز XP. تقریبا 40 سال قبل ATM ها درست شدن و بسیار هم چیز خفنی بودن. یک تکنولوژی جدید و غریب ولی امروز قدیمی شده. امروز ATM ها یکی از آخرین دستگاه هایی هستن که با ویندوز XP دارن کار میکنن. سیستمی که به زودی ساپورتش تموم میشه و 420 هزار ATM آمریکا رو یتیم میذاره. ریتیل بانکینگ ریسرچ میگه توی تمام دنیا تقریبا 3 میلیون تا دستگاه ATM هست و اکثر اونها به خاطر عدم اتصالشون به اینترنت و عدم سرویس دوره‌ای از نسخه‌های قدیمی ویندوز استفاده میکنن و منطقا باید به نسخه‌های بعدی مهاجرت داده بشن یا از سیستم عامل‌های مناسب برای این کار مثلا لینوکس استفاده کنن. دفعه قبل هم یه خبر داشتیم درباره هک ATM ها از طریق وصل کردن USB بهشون. این اتفاق انواع و اقسامش داره میفته. یه بار تو سال 2002 رمزنگاری ها جدیدتر شده بودن و دولت آمریکا همه ی بانک ها رو مجبور کرد از رمزگذاری های جدید استفاده کنن. یه بار هم تو 2011 بانک ها همه شون مجبور شدن برنامه های ATM شون رو آپدیت کنن تا بتونن پیام صوتی بدن. مثل اون بانک های مهمل ما که میگن به بانک فلان خوش آمدید دکمه اینه و مورد نظر را فشار دهید. تو اون قانون همه آمریکایی‌ها، یعنی یارو ناشنوا باشه، نابینا باشه یا هرچی، باید بتونه با ATM کار کنه. ولی الان انتظار میره یک بار دیگه دولت آمریکا یه قانون تصویب کنه و همه ATM ها رو مجبور به آپگرید کنه به سیستمایی که در حال ساپورتن. این جریان تو ایران هم مهمه. در واقع تو ایران ما کاملا از سکیوریتی ATM و برسیم به این که یه چسب چسبونیم رو ATM و بنویسیم شما تو قله کشی برنده نشدین، کارتتون رو به کسی ندین و این چیزا. در حالی که دستگاهی مثل اسکیمرا و اینجور چیزا رو اصلا تبلیغ نمی کنیم. شما اگر توی یه ATM دستگاهتون رو وارد می کنین، واقعا ممکنه یه آدم دزدی یه دستگاه اونجا گذاشته باشه که شماره کارت شما رو بخونه، با یه دوربین هم ضبط کنه پسوردتون رو. هیچ وقت گفته نمیشه پسوردتون رو تو شکلی وارد کنین که قابل دیدن توسط بقیه و دوربین نباشه. دستتون رو بگیرین روش پسورد بزنین. یا حتما ATM رو نگاه کنین، هیچ دیوایسی به جز ATM نباشه. ورودی کارت غیر عادی نباشه. و اینجور داستان‌ها. یا اگه میرین تو مغازه دقت کنین که طرف حتما دستگاه رو فقط توی کارتخانه معتبری که هیچ چیزی بهش اضافه نشده بکشه. لازمه تو ایران واقعا به امنیت ATM ها نگاه عمیق‌تری بکنین. نمیدونم در اعماقیم، بخش طنز میشه، بخش در اعماق میشه، ولی چون صحبت‌هاشون خیلی عمیقه به صحبت‌های آقای رائفی پور گوش بدین.
امروز تفکری در غرب به وجود آمده با عنوان تفکر گنو. بنیاد گنو جوان‌ترا میخوام حواسشون رو جمع بکنن. علل خصوص این تفکر گنو میگه میخوایم سلطه اقتصادی صهیونیسم رو بشکنیم. یکی از این سلطه‌ها رو شما در بخش علوم رایانه‌ای میبینید، مثلا مایکروسافت. یک عده جوان جمع شدن، میدونید شعارشون چی بود؟ علم را نمیتوان به حصر کشید، در زندان انداخت. یک دانشمند دوست داره علمشو ارائه بده، بلد نبود بچه، نمیدونست 1400 سال پیش اینو در لسان اهل بیت آمده، زکات العلم نشره. وقتی بنده برگشتم با یکی از این گنده ها اینا داشتم چت میکردم، بهش گفتم آقا اینی که داری میگی برای ما هستش، بیا عزیز دلم، زکات العلم لکل شیء زکات و زکات العلم نشره. ترجمهش برش فرستادیم، گفت این چیه، این چه ایده ایه، یه فرقه جدیده. گفتیم فرقه چی، چه با 1400 سال سابقه داره؟ میگفت این چه تفکری، ما همینو میخوان. برگشتن اومدن شروع کردن نرم افزار نویسی. گفتن نرم افزار می‌نویسیم تا کمر مایکروسافت رو بشکنیم. این اومده یک دانشمند رو به زنجیر کشیده، دانش رو باید ارائه داد، کاری که ما مسلمونا کردیم. آقا بهترین نرم افزاری که شما الان دارید استفاده می‌کنید کار گنوئه، شما نمی‌دونید. همین VLC که به عنوان یه مدیا استفاده می‌کنم، من خودم ازش استفاده کردم، VLC خودش گنوئه. جالبه بدانید اومدن یک سیستم عامل طراحی کردن با عنوان لینوکس. لینوکسی که ویروس نمیگیره، امنیتش عالیه، 70% سرورهای خود مایکروسافت که سیستم عاملش چیه؟ ویندوز، لینوکسه. خودشون هم اومدن به این سمت. فایرفاکسی که انقدر مصرف میکنه، استفاده میکنه، موزیلا، اینا همش گنوه. اومدن شکستن. امروز صهیونیسم جهانی فهمیده که از تفکر گنو باید سوء استفاده کنه. چیکار داره میکنه؟ فیسبوک رو میندازه. میگه هر اخباری دارید بیاید اینجا بذارید. بیارید اینجا که بتونه اون زیر نظر بگیره. اصلا گنو یعنی این که من زیر نظر نمیرم. چی میگی تو؟ نمیگم انحرافاتی داره، ما باید کاملش کنیم. جدا منو قربونه تونه انشالله، اسیر دو چشمونه تونه انشالله، جدا منو قربونه تونه انشالله، اسیر دو چشمونه تونه انشالله. کاش تو هم حال مرا داشتی، سینه از کینه جدا داشتی. کاش تو هم حال مرا داشتی، سینه از کینه جدا داشتی. کجا میری فلونی، ترسم بری و بمونی. کجا میری فلونی، ترسم بری و بمونی. خدا منو قربونت کنه انشالله، اسیر دو چشمونه.
بله، به هر حال دوستان نظراتی دارن و هر کی هم یه دکونی باز کرده و ظاهرا تو دکون هر چی هم بفروشیم یه سری میخرن. خبری که داریم هک کردن کره شمالیه با بالون‌های هوای گرم و یو اس بی ها. توی یه کوهپایه و تقریبا تو 3-4 کیلومتری از مرز کره شمالی بالون‌های هوای گرم کم کم دارن اوج میگیرن و توی باد سرد به سمت شمال حرکت میکنن. اینها شبیه بالون‌های کلاسیک نیستن، بلکه سیلندرهای شفافی هستن به ارتفاع 5 متر که روشون به کره‌ای چیزهایی نوشته میشه، مثل اینکه رژیم باید سقوط کنه. آدم‌ها اینجا هستن. خیلی از آدم‌هایی که اینجا هستن از کره شمالی اومدن، ناراضی‌هایی بودن که تونستن با شنا فرار کنن، ریسک کنن کشتار خانواده‌شون رو، مردن خودشون رو و اینجور چیزها، و اینجا جمع شدن تا با این بالون ها برای کره شمالی که یکی از بسته ترین دیکتاتوری های جهانه چیزهای خطرناک بفرستن. بعضی از این چیزهای خطرناک اسکناس های 1 دلاری آمریکایی هستن. بعضی هاشون DVD هستن. بعضی هاشون رادیوهای ترانزیستوری و ده ها هزار اطلاعیه و اعلامیه. ولی چیزی که برای ما هیجان داره اون USB دیسکان. USB دیسکای حاوی اطلاعات متنوع، فیلم، مت، کتاب و اینجور چیزها. انتظار میده تعداد بیشتر و بیشتری از آدمهای کره شمالی از طریق قاچاق از مرزهای چین به DVD پلیر و حتی لپتاپ دسترسی داشته باشن و این اطلاعات براشون مفید واقع بشه. اینم بگم که این کار از طرف کره جنوبی هم ممنوعه، چون یه جور کشمکش جدی با کره شمالیه و یه عملیات زیرزمینیه توسط NGO ها که قرار سالیانشون رو میذارن، یهو در یک تا جمع میشن و این بالونها رو هوا میکنن. خبر رو آوردم تو در اعماق، چون برای ما هم خوبه که کم کم یاد بگیریم خونه هامون رو عوض کنیم به شهرهای نزدیک مرز، که اینجوری که داریم پیش میریم شاید 2-3 سال دیگه از طریق دود بتونیم از عراق و افغانستان یه سری اطلاعات بگیریم که تو دنیا چه خبره. آمازون و احتمال تحویل محموله پیش از این که شما حتی خرید بکنید. وال استریت جورنال خبر میده که آمازون یه پتنت جدید ثبت کرده به اسم خرید زودرس یا خرید پیش از موعد یا همون خرید پیش از سفارش یا یه چنین چیزی. بر اساس این پتنت آمازون مدعی شده که اونقدر دقیق میدونه مشتری ها چی خواهند خرید که حتی قبل از سفارش میتونه کالا رو دلیور کنه. این تکنیک میتونه زمان ارسال سفارش رو پایین بیاره و همچنین باعث بشه که مشتری ها به مغازه های فیزیکی سر نزنن و اونجا رو شلوغ نکنن. در داکیومنت های ثبت پتنت آمازون گفته شده که فاصله بین سفارش و تحویل کالا ممکنه باعث بشه مشتری ها خرید آنلاین رو بیخیال شن و واقعا برن خرید کنن. این روش پیشبینی خرید این مشکل رو حل کرده. هرچند که ممکنه باعث برگشت خوردن کالاها بشه و البته پتنت در این مورد هم حرف زده و میگه که ممکنه آمازون در مواردی کالاهایی که ارسال شدن ولی درخواست نشده بودن رو به عنوان هدیه به آدم ها بده. بعضی ها تو این جریان مدعی شدن که این پتنت به همون داستانی رو منجر میشه که تحویل کالا با درون منجر شده بود. یعنی تحویل کالا هم سریعا همه این شوخی ها رو درآوردن که اوکی پس ورزش جدید آمریکایی ها میشه این که با تفنگ وایستن درونای آمازون که رد میشن رو با گلوله بزنن و کالاهای رندوم جایزه بگیرن. اینم به این تبدیل میشه که آدمهای چیزای مهمل نامرتبط به همین رو سفارش بدن که الگوریتما قاطی کنن و بعدش چیزای عجیبی براشون پست بشه و بعد به عنوان هدیه اینها رو نگه دارن. چیز عجیبیه ولی به هر حال پتنتیه که ثبت شده و تعجب نکنید اگه در آینده آمازون بهتر از شما میدونست که الان چای لازم دارید. شما 8 برابر بیشتر امکان داره توسط پلیس کشته بشین تا توسط یه تروریست. البته موضوع چند وجهیه، نمیشه خیلی راحت گفت. مثلا میتونیم ادعا کنیم که الان احتمال کشته شدن من توسط یک تروریست 1/8 کشته شدن توسط پلیس، چون که پلیس شدیداً تروریست ها رو کنترل کرده. بحث پیچیده ایه. خب یه داستان هم اینه که اصولا هدف تروریست ها کشتن شما و همون کردن جمعیت مثلا آمریکا نیست. هدف تروریستا چیه؟ ایجاد وحشت تو جامعه. اصولا ترور یعنی ترس. تو افغانستان به تروریست میگن دهشت افکن. در واقع پلیس کارش اینه که جلوی وحشت رو بگیره. در حالی که الان تو جامعه فعلی تروریستا یه بمب منفجر میکنن 15 سال کشور رو توی وحشت نگه میدارن. همه نگران تروریسمن. شما 8 برابر بیشتر احتمال داره توسط یک پلیس کشته بشین تا توسط یک دهشت افکن. اصطلاح خوبی دارن تحت عنوان سکیوریتی تیاتر، تئاتر سکیوریتی. یعنی در واقع کل این ماجرای دوکونیه که مثل یه تئاتر باز شده و ما رو از تروریستا وحشت زده میکنن که بودجه بگیرن، که همه چی رو کنترل کنن، که همه چی رو شنود کنن. ماجرای اسنودن رو شنیدین؟ این دور رو برام که دیدین دشمن داریم، باید مواظب باشیم. بیت کلاود شاید ایده بیت کوین رو به یوتیوب و فیسبوک و غیره بیاره. منظورم از ایده بیت کوین پذیرش پول بیت کوین که الان رو 800 دلار نیست. منظورم مفهوم فلسفی پشتشه. یک سری از طرفدارهای بیت کوین اعلام کردن که دارن روی پروژه‌ای به اسم بیت کلاود کار میکنن که توش یه شبکه پی تو پی، نقطه به نقطه، پیر تو پیر، مانند معماری بیت کوین ایجاد میشه تا آدم‌های مستقل بتونن کارهای مربوط به شبکه رو برای همدیگه انجام بدن. کارهایی مثل روتینگ، نگهداری اطلاعات، لوکاپ کردن، کارهای محاسباتی و این جور چیزها. همشون رو هم در مقابل یه میزان خیلی کمی پول. بیت کلاود پروتکلی مشابه بیت کوین داره تا بتونه حساب‌ها و میکرو ترانسفرها رو نگه داره. و همینطور برای اثبات کار هم همون مکانیزم بیت کوین رو استفاده میکنه. اسمش هم گذاشتن Proof of Bandwidth. نویسنده های این برنامه مدعی میشن که بازدهی احتمالی این سیستم از نظر مالی برای افراد اونقدر خواهد بود که این سیستم بتونه بخش های بزرگی از اینترنت که توسط شرکت های تجاری سرویس دهی شدن رو جایگزین کنه. خودشون از یوتیوب، دراپ باکس، فیسبوک نام میبرن تا حتی اسپاتیفای و در نهایت آی اس پی ها. در واقع ایده اینه که الان تو شبکه یه سری کار انجام میشه. پکت های شما باید روت بشه، به شما باید پهنای باند بدن، شما باید دیتاتون یه جا ذخیره بشه، هاست بشه، تمام این کارها هستش، محاسبات باید انجام بشه. اینها رو چطور میشه شما بدین به همسایه‌تون که به اینترنت متصله، شما فقط پهنای باند رو مثلا از همسایه‌تون بگیرین، روتینگ اون انجام بده، همه چی رو اون انجام بده و بعداً از شما یه سهم مالی کم کنه، خیلی کم، یا اصولاً اینو یه پله ببرین بالاتر که برسیم به بیت کوین. همه افراد این کارو بکنن، بگن من این کارو کردم و از همدیگه پول بگیرن، در واقع همه این اطلاعات رو داشته باشن، همه بدونن که فلانی انقدر کار کرده پس انقدر از کل جریان سهم میبره و این پولو تقسیم کنن. در واقع کاری که ISP‌ها دارن میکنن رو بسپرن به مردم، فقط از نظر معماری قابل انجامش کنن. ایده خیلی خوبیه. اصطلاحی که میگن شرکت‌های عظیم، کورپوریت رو ترجمه کردم، شرکت‌های عظیم مستقل و توزیع شده است، نیاز به تمرکز مدیریت واحد در یک مکان رو از بین میبره و سرویس‌های تقریبا رایگان و پایدار رو به مردم میده. این که آیا واقعا در عمل اجرا میشه یا نه پیچیدگی‌هایی داره، ولی خود ایده بسیار بسیار جالبه. با این خبر در اعماق رو تموم میکنیم، میریم سراغ تبریک‌ها و تقبیح‌ها. در واقع فقط سه تا داریم. اولین تقبیح برای آقای واعظی وزیر مخابراته که توی خبر میگه ادامه داده، در حال حاضر اینترنت فراگیر شده و در همه سطوح خانواده ها، شهرستان ها به صورت گسترده وجود دارد. حالا که در سطوح خانواده ها در شهرستان ها دارید نمید چی؟ پهنای باند 71.6 گیگابایت بر ثانیه داشتیم که با برنامه ریزی صورت گرفته 40 گیگابایت بر ثانیه در این 100 روز با آن اضافه شده و الان 100 گیگابایت بر ثانیه است. به حال ازشون درد نکنه اگه 76 کردن 100، دو تا پاراگراف دیگه کلا میگن کردیم 110، ولی به هر حال ماجرا اینه که ما این 100 رو تقسیم بکنیم به مثلا 35 میلیون جمعیت که اینترنت میخوان، میشه 2.8 بایت در ثانیه. حالا تازه به این فکر کنین که خود دوستان چه سهمی از این 100 برمیدارن. یه اسکرین شات هم براتون میذارم که امروز برای لحظاتی یکی از دوستان یه چیزی حدود نیم تاشو برداشته بود و واقعا نمیدونم که ایده این که در حال حاضر برای نصف جمعیت ایران ما برای نفری 2.8 بایت در ثانیه، یعنی کیلو بایت هم نیست، یعنی اگه 1000 روم نصف جمعیت ایران بخوام کار کنن به نفری 2K اینترنت میرسه. نمیدونم اصلا کلن ایده خیلی مسخره است. هی ایمیل میزنن امروز که من دوباره ایمیل زده بود که من از کدوم ISP بگیرم سرعتش بیشتره. برادر من آقای وزیر مخابرات میگه ما کلن 100 گیگابایت بر ثانیه در کل کشور داریم. شما فرض کن 35 میلیون نفر اینترنت بخوام، به نفری ما میرسه 2.8 بایت در ثانیه. دیگه اینکه از این ISP بگیری یا اون ISP نداره فرقی نمیکنه. اینم بگم یه خط 100 گیگ رو اگه الان برین از fiber.usinternet.com که یه چیز محمد احتمالاً تو آمریکا اینترنت میفروشه بگیرین، به عنوان یه آمریکایی کلن هزینش برای 100 گیگ که کل اینترنت کشور ماست میشه 11,000 دلار در ماه. یعنی اگه یه آمریکایی خبیث تو ماه فقط 11,000 دلار پول بده، به اندازه کل اینترنت ایران بهش پهنای باند میدن. حالا شما واسه من بیا بگو نمیدونم چی. به هر حال تبریکمون رو بگیم حداقل به فعالان احتمالاً فالونگونگ تو چین که روی اسکناس‌های چینی QR کد پرینت کردن که اگه کسی اسکنش کنه لینک میشه به برنامه‌های ضد سانسور دولتیشون. در واقع ضد سانسور دولتیشون. دولتشون سانسور میکنه اطلاعات رو. اگه QR کد روی اسکناس رو یکی اسکن کنه میرسه به یه ضد فیلتر. و در نهایت هم تبریک میگیریم برای مکینتاش و آقای جابز که مکینتاشش امروز 30 ساله شد. تو نامه فقط یه نامه میخونم از بهناز که یه تیکه از تلویزیون رو برامون نقل کرده. توی تلویزیون یه خانومی رو آوردن تلویزیون، چهرش رو شطرنجی کردن، داشت توضیح میداد که عکسای شوهرش خیلی لایک میخوره، اکثر لایک زننده ها هم از جنس مخالفن و این حرفهای اون آقا با اوائل آشنایی ما تناقض داره، چون به من گفته خیلی آدم تنهاییه ولی این همه لایک میگیره، یا اصطلاحاً کامنت براش میذارن. خب خود این خانم هم گفته که عضو شبکه اجتماعیه، ولی اونطور نیست که عکس بذاره و جنس مخالف اصطلاحاً براش کامنت بذاره. خیلی تمرکز داشته رو این اصطلاحاً کامنت. اینه که شدیداً به مشکل خورده، اومده تو تلویزیون با کارشناس بحث کنه، چون با آقای کلی بحث کرده و خانم دکتر فکر می‌کنم فردوسی بود. تو دانشگاه ما تنظیم خانواده درس می‌داد، بهش می‌گفتن خانم دکتر هپی. اینجوری بود که خیلی خوشحال باشین و اینا. و نشسته اون جلو سر تکون میده تو فاز این که بمیرم برات که تو این دام افتادی، دام مردی که لایک میگرفت. میریم بخش آخر درباره پارادوکس دوستی براتون حرف میزنم و برنامه رو تموم میکنیم. پارادوکس دوستی چیزیه که باعث میشه دوستاتون اکثرا از شما باحالتر باشن. پارادوکس دوستی مشاهده تجربی این موضوعه که دوستای شما همیشه دوستای بیشتری از شما دارن. سخت گفتم. اگه شما تعداد دوستاتون رو بشمارین، تعداد دوستایی که دوستاتون دارن هم بشمارین، معمولاً در اکثر موارد تعداد دوستای شما کمتر از تعداد دوستای دوستاتونه. توضیح میدم. دانشمندای شبکه دارن روش کار میکنن و به این نتیجه رسیدن که متاسفانه دوستای شما به طور متوسط از شما پولدارتر هم هستن، دوستای شما به طور متوسط از شما خوشحالتر هم هستن. ماجرا برمیگرده به سال 1991. یه جامعه شناسی به اسم سکات فیلد تو حوزه جامعه شناسی شبکه‌ای کار میکرد و یک کشف عجیب و هیجان انگیز کرد. فیلد تعداد میانگین دوستایی که یه نفر توی شبکه دوستی داره رو حساب کرد و اون رو با میانگین تعداد دوستایی که این دوستا دارن مقایسه کرد. شما ببینید تو فیسبوک چند تا دوست دارین، بعد ببینید که این دوستاتون هر کدوم چند تا دوست دارن. متاسفانه همیشه تعداد دوستایی که شما دارین، همیشه شو پس میگیرم، در اکثریت موارد تعداد دوستایی که شما دارین کمتر از میانگین تعداد دوستایی که دوستاتون دارن. خیلی عجیبه، بهش میگن یه پارادوکس. از نظر ریاضی ما اول فکر میکنیم که این امکان نداره، ولی در واقعیت وجود داره و در واقعیت اتفاق میفته. همچنین اینو توی موضوعات بیشتری هم نشون دادن. مثلا توی فیسبوک معمولا دوستای یه نفر از خود اون نفر دوستای بیشتری دارن. اوکی، اینو گفتیم. تو توییتر معمولا فالوئرهای شما فالوئرهای بیشتری از شما دارن. اگه شما 5 تا فالوئر دارین، اون 5 نفر همشون فالوورهای بیشتری از شما دارن. تو زندگی واقعی پارتنرهای جنسی شما پارتنرهای جنسی بیشتری از شما دارن، حداقل به شکل میانگی. دانشمندهای شبکه گفتن این جریان وابسته به شکل توپولوژی گرافهای شبکه است و در نتیجه مستقل از این که در مورد دوستی باشه، در مورد دوستان فیسبوک باشه یا در مورد تعداد فالوورها باشه. حالا یانگ هو اوم از دانشگاه تولوز فرانسه و هانگ هینجو از دانشگاه آلتوی فنلاند این موضوع رو در مورد خوشحالی و پولداری هم بررسی کردن و بر اساس نمودارهای مختلفی، نمودار منظورم نمایشگره نه اون خط کج و کوله ها، بر اساس یه سری نمودار از رفتارهای اجتماعی افراد و تطبیق اون با شرایط محاسباتی آماری ثروت و خوشحالی افراد رو سنجیدن و سعی کردن کشف کنن که آیا اون پارادوکس تو این شرایط هم حاکمه یا نه. جواب کوتاه اونها به این سوال این بوده: بله، دوستای شما احتمالاً از شما پولدارترن. اما چرا این پارادوکس رو همجا مشاهده میکنیم؟ دلیل این جریان اینه که تعداد دوستایی که یه نفر داره بیشتر شبیه یه توزیع توانیه تا یه توزیع طبیعی خطی. در نتیجه بیشتر مردم فقط چند تا دوست دارن و کمی از مردم یک کلمه دوست دارن. این گروه کوچیکه که باعث میشه تعادل به هم بخوره. یعنی فقط چون مثلا چند نفر هستن که چند هزار دوست دارن، میانگین تعداد دوست میره بالا. در نتیجه تقریبا هر کسی خودش رو با میانگین مقایسه کنه، حس میکنه از میانگین کمتره. جا داره خاطره‌ای بگم از مدیر علامه هلی که یه بار سر صف توضیح میداد که من از نمرات این ترم راضی نیستم و علاقه‌مندم که در ترم بعد همه از میانگین بیشتر بشن. برحال. اما بقیه ماجرا هم همینه. مثلا توی ثروت شما اگه دوستاتون رو نگاه کنین، همیشه فکر میکنین از شما به طور متوسط همه پولدارترن، آدمای دورتون وضعشون از شما بهتره و اینجور چیزها. و خب این تو فیسبوک هم صادره. این دو نفر، اون و جو برای اینکه بتونن این مفهوم رو تو چیزهای دیگه بررسی کنن، سراغ مقاله های علمی هم رفتن. مقاله‌ای که توش دانشمندا به شکل مشترک مقاله چاپ می‌کردن. اونها هر دانشمند رو یه نوت گرفتن توی یه شبکه و لینک‌های بینشون رو نگاه کردن. پارادوکس اینجا هم ظاهر شد. اگه شما یه دانشمندین که مقاله‌ای رو با یکی دیگه نوشتین و دو نفری چاپ کردین، احتمالاً اون آدم مقاله‌های بیشتری از شما چاپ کرده. این حتی در مورد ارجاعات هم صادق بود. اگه دو نفری با هم یه مقاله نوشتین، تعداد ارجاعاتی که تا به حال به مقاله های شما شده تقریبا در همه موارد کمتر از تعداد ارجاعاتی که به مقاله اون آدم شده. یعنی اون آدم مهمتریه تو دنیای علمی. همه از میانگین پایین‌ترن. در اصل اکثریت از میانگین پایین‌ترن، چون چند تا آدم آنورم یهو وضعشون خیلی خوبه. به این میگن پارادوکس عمومی دوستی، یا مثلا پارادوکس دوستی عمومی شده، یه چنین چیزی. از نظر ریاضی کاملا میشه نشونش داد و نتیجهش برای ما که تو بخش آخر آوردیمش این چیز جالب و از اون مهمتر درک این نکته است که منطقا، یعنی ثابت شده از نظر ریاضی، اکثریت آدم ها توی یه شبکه باید زیر میانگین باشن. یعنی تعداد بیشتری از افراد زیر میانگینن، عملا اکثریت زیر میانگینن، چون همه به هم نزدیکن. یهو چند نفر یه پیکای خیلی بالا دارن، هممون میایم زیر میانگین. به عبارت دیگه از نظر ریاضی میشه اثبات کرد که اکثر دوستای شما دوستای بیشتری از شما دارن، اکثر دوستای شما پول بیشتری از شما دارن و اینجور چیزها. خود این نویسنده تذکر میدن که شاید موفق شده باشن نشون بدن که چرا آمار خوشحال نبودن در بین کاربران جدی شبکه‌های اجتماعی بالاست. چون شما میرین یه جایی که فکر میکنین همه از شما دوستای بیشتری دارن، همه از شما مهمونی‌های بیشتری میرن، همه از شما پولدارترن، همه از شما بیشتر خوش میگذرونن. چیزی که مهمه اینه که فراموش نکنیم که اگه فعال هستیم شبکه‌های اجتماعی و نگران اینیم که چرا دوستامون همه‌شون رضایت از زندگی بیشتری از ما دارن یا عکس رستورانای بیشتری می‌ذارن و این جور چیزها، جدیش نگیریم و بدونیم که این یه پارادوکس شناخته شده ریاضیه. خوشحال باشین. بذاریم یه آهنگ فوق‌العاده که بازخونی شده از یه آهنگ فوق‌العاده رو براتون بذارم که خوشحال باشین، تا بریم سراغ موزیک آخر. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He rode black and I rode white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I call him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang bang, I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful song, bang bang. I used to shoot you down. موزیک آخرمون موزیک ساقی امشب هست به افتخار تولد زکریای رازی. تا هفته بعد خوش باشین و خرم خوش بگذرونین که بهترین چیزیه که ما تو دستامون داریم. فعلا.
ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
نگی نگی مسی دستته، نگی نگی مسی دستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیدم به دستته،
نگی نگی مسی دستته، نگی نگی مسی دستته،
امشب که مست مستم دست پای غم رو بستم، امشب که دونه دونم از من نپرس کی هستم، از من نپرس کی هستم. امشب می بده میمونه پیمونه، دست غم کوتاه از دل کنج میخونه، آنقدر بستم بکن تا من ببینم باز
هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه. ساقی از گوشه میخونه نرونم، خونه امیدمه بذار بمونم، چل چراغ میخونت روشن بمونه، زنده باشی من زیر سایت بمونم. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیدم به دستته،
نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته،
امشب که مست مستم دست پای غم رو بستم، امشب که لوله لولم از من نپرس کی هستم، از من نپرس کی هستم. ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه، دست غم کوتاه از دل کنج میخونه، آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز، هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه. ساقی از گوشه میخونه نرونم، خونه امیدمه بذار بمونم، چل چراغ میخونت روشن بمونه، زنده باشی من زیر سایت بمونم. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیدم به دستته،
نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته. چشم به چشم تو چشم دیدم به دستته، نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته،
شب که مست مستم دست و پای غم رو بستم، امشب که لوله لولم از من نپرس کی هستم، از من نپرس کی هستم. در مستم بکن تا من ببینم باز، هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه. ساقی از گوشه میخونه نرونم، خونه امیدم بذار بمونم، چل چراغ میخونت روشن بمونم، زنده باشی من زیر سایت بمونم. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیدم به دستته،
نگی نگی مستی بستته.